أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبي الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب الدعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الالله. خب حلول این ماه پر خیر و پر برکت و با سعادت رو محضر بقیت الله الاعظم ارواح و نافدا و نائب عظیم و شأنشون و عموم امت اسلامی به ویژه شیعیان و بالاخص شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم از فرصتهای خیلی ناب طول زندگی ما. این فرصت مهمانی دعیتم فیه الى ضیافت الله. یه سنت حسنه ای اگر تداوم داشته باشه اثرات خیلی ماندگاری داره. حالا خود خدای متعال یک امری رو سنت قرار داده، اونم مهمانی رو برای خودش، در صورتی که اصلا اگر به استحقاق باشه نوع بشر استحقاقش رو نداره، اما خدای متعال از فضلش همونطور که در بیان امام سجاد علیه السلام هست این سنت رو وضع کرده و پاش ایستاده. فلسفه ایجاد این ضیافت رو خب همه میدونیم، مثل هر سال شب اول یه مروری بکنیم کلام امام سجاد علیه السلام رو، هم تبرک هم تذکر و هم تنبه برای امسال ما. آیاتی که امشب تلاوت کردیم از ابتداء سوره بقره باز هم آیات خیلی دقیق و مهمی بود. داستان اقوام مختلف و بعد چند جا خدای متعال در همین تلاوتی که دوستانمون داشتن، احیانا همه رفقا داشتن، بالاخره ماه رمضان بهار قرآنه، چند جای نقل داستان‌های تاریخی خدا توقعش رو از مرور این تاریخ تقوا میشموره. بخش بسیار شاملی از آیات قرآن به داستان‌های اقوام مختلف اختصاص پیدا کرده. نتیجه‌ای که خدای متعال میخواد از بیان این تاریخ و تبیین آنچه که در دوره‌های گذشته سپری شده، نتیجه‌ای که خدا میخواد بگیره تقواست. حالا اینو بذارید کنار فلسفه ماه مبارک رمضان، آدم اینجوری اهمیت ماه رمضان رو متوجه میشه. ماه رمضان صرفا ماه عبادت نیست، سرشار از عبادته. نفس شما تسبیحه، خوابتونم عبادته، سرشار از عبادته، ولی ماه عبادت صرفا نیست، ماه تنبهه، ماه بیداریه. حالا در بیان امام سجاد خیلی زیباتر، یعنی ماه مبارک رمضان ماهیه که سرنوشت انسان تعیین میشه درش، نه به خاطر فقط لیالی قدرش، به خاطر اثری که این ماه داره، به خاطر حاصلی که این ماه داره، به قول امروزی ها به خاطر خروجی ماه. حالا روزه گرفتیم چی؟ دیدی بعضی ها نمیگیرن میگن که چی؟ کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب این چیز کمیه، من بر شما واجب کردم همچنان که بر همه اقوام گذشته واجب کردم این سیام رو، لعلکم، شاید شما اهل مراقبت بشید، خود نگهدار بشید. تقوا یعنی این دیگه، وقایقیقه تو قنوت میگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، قه این نگه داشتن. تقوا یعنی این که بتونی خوددار بشی، بتونی قدرتمند بشی در کنترل خودت. حالا دیگه کنترل فکر هست، کنترل قلب هست، کنترل جواره هم هست. خروجی خیلی مهمی ثمره ماه شریف رمضان و روزه اینه که سرنوشت آدم رو تعیین میکنه. چرا ربطی به سرنوشت داره؟ فهمود اگه تقوا داشته باشی قدرت تشخیص پیدا میکنی. کسی که قدرت تشخیص داشته، قدرت تشخیص پیدا بکنه، خدا رو پیدا میکنه، متحیر نمیشه، میبینه. تمام مشکلات ما از اینه که ما نمیدونیم کجا داریم میریم، حسنه انجام میدیم خیلی آثارش رو متوجه نمیشیم، سیئه انجام میدیم خیلی آثارش رو متوجه نمیشیم، کجاییم رو متوجه نیستیم، کجا داریم میریم رو متوجه نیستیم. یه ابهام، یه سردرگمی هست. خب با این مقدمه بیایم کلام امام سجاد علیه السلام رو ببینیم. در ابتداء ماه شریف رمضان هر سال مرور کردیم، امسال هم همینجور. الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنکون لإحسانه من الشاکرین و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. چقدر زیباست. شکر خدا را که ما رو انتخاب کرد برای اینکه حمدشو به جا بیاریم، ستایشش کنیم. ما رو برگزید برای ستایشش. هوانا، ما یاد داد که چجوری ستایشش کنیم. لحمده و جعلنا من اهله، نه تنها ستایشش کنیم بلکه ما رو اهل ستایشش قرار داد، یعنی اهلیت به ما داد در ستایشگری خود. آیا وقتی کسی یه نعمتی از خدا بهش میرسه تشکر میکنه؟ اما اگه نعمتی بهش نرسه تشکر نمیکنه. خب اینو نمیگن اهلیت داره. اما بعضی ها رو دیدی میگه خدایا به دادهات شکر، به ندادهات هم شکر، خدایا به راحت و عافیت و آسایشت شکر، به سختی و مرض و گرفتاری ها هم شکر، همه جور شکر. اهلیت داره برای شکر. خب لنکون لاحسانه من الشاکرین، به ما شکرگزاری یاد داد که جزء شاکرین قرار بگیریم. این یه احسانیه که خدا هم ما کرد که چی بشه؟ چرا خدا میخواد ما ازش تشکر کنیم؟ برای اینکه باید ازش تشکر کنیم؟ نه بابا، آخه بعضی از ما آدم ها اینجوریم، یه خوبی به کسی میکنیم برای این خوبی رو میکنیم که بعدش بیاد بگه دستت درد نکنه. همچی که نگه دستت درد نکنه، میگیم بیا ما خوبی بهش کردیم، به جای دستت درد نکنی میشه. ما آدم ها اینجوریم، یعنی اگر خوبی به کسی میکنیم توقع داریم. که احسان ما رو، خوبی ما رو تشکر کنه طرف، به خاطر همون حب نفس و غرورمون. خدا که اینجوری نیست. چرا خدا مسیر ستایشش رو به ما آموخته؟ فرماد لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، به ما نعمت میده، بعد به ما یاد میده تشکر کنیم، بعد میگه تو تشکر کردی از من، به من احسان کردی، حالا که به من احسان کردی من به تو پاداش و جایزه میدم بابت تشکرت. کی اینجوری زندگی میکنه؟ یه نفر اگر در حق ما تشکر کنه که ما خوبی بهش کرده باشیم، میگیم خب باید این کارو میکرد، وظیفش بود. اینجوری نیست؟ وظیفش بود خب. ولی نگاه خدا اینجوری نیست. ببخشید خدا، من دارم با رفتار خودمون مقایسه میکنم، این به خاطر نزدیک شدن به ذهن، و الا ماها با هم دیگه، ما هممون کوچیکیم. اینجا حساب معامله ما با توست، ذره نسبت به همه دریا. امام سجاد می فرماد ممنون که یادم دادی تشکر کنم ازت، همین که به من یاد دادی ازت تشکر کنم به من احسان کردی خدایا، و وقتی از تو تشکر میکنم جایزه محسنین به من میدی. یعنی میگی تویی که تشکر کردی به من خدا احسان کردی، بیا اینم پاداش و جایزه احسانت. بحث این ماه رمضانمون حول محور امیده. خب از همین اول شما برید سر بحث خود ماه رمضان، دی همش امیده. خدایی که با بنده هاش اینجوری معامله میکنه چجوری میشه بهش امیدوار نبود؟ نعمت میده، بعد به ما یاد میده که تشکر کنیم، تشکر میکنیم، میگه تو به من احسان کردی که از من تشکر کردی، بیا جایزه بگیر بابت تشکری که کردی، جایزه هم بگیر. این مدل رفتار خداست. خلقو به اخلاق الله هم گفته بودن نه معصومی؟ قرار ما به اخلاق خدا متخلق بشیم. یاد بگیریم اگر کسی ازمون تشکر کرد و وظیفش بود، باز بابت تشکرش به او عطا بکنیم و وظیفش بود و وظیفش بود. نمیشه اخلاق خدا، میشه سبقت الله. دقیقاً عکس اینو دشمن خدا داره. همین الان مظهر تام و اتم شیطان کیه؟ همین امریکا. دقیقاً عکس این، یه چیزی ازت میگیره، این دقیقاً عکسش، یه چیزی ازت، خدا یه چیزی بهت میده، یه چیزی ازت میگیره. همین خاندان راکفلر اینه دیگه، مذاکراتی که الان دوباره آقای امیر عبداللهی صحبت کرد، اخیراً امروز دوباره گفت، خلاصه خیلی تو الان تو میدان، تو زمین آمریکاست و داریم به توافقات خوبی میرسیم و من نمیدونم ایشون داره توی کدوم کره زندگی میکنه، تو کدوم سیاره زندگی میکنه. یه هفته نمیگذره از تحریم های مجدد، نمیدونم. امروز دوباره صحبت. آینه مذاکرات اونا چیه؟ یه چیزی از شما میگیره، این فرمول مذاکره خاندان راکفلره که تمام مذاکرات امریکا رو اینا فقط مدیریت میکنن، اصلا فوق تخصص مذاکره دارن که در میدان مذاکره دشمنشون رو به زانو در بیارن. تا حالا هم خیلی جاها این کارو کردن، من جمله جمهوری اسلامی بنا دارن این کارو بکنن، که البته چند بار تا مرز موفقیت هم پیش رفتن، ولی خب نتونستن موفق بشن. دقیقه 90 آقا نجاتمون داد. یه چیزی ازت میگیره، فرمولش اینه، یه چیزی ازت میگیره، میگه بیا مذاکره کن. تو میری مذاکره بکنی بابت اون چیزی که مال خودت میخوای ازش بگیری، بابت اون چیزی که مال خودت میخوای ازش بگیری. الان میری مذاکره میکنی راجع به هستگی که مال خودته، داری میری مذاکره کنی آقا بذارید من دانشمندانم فعال بشن، بذارید من غنی سازی بکنم، بذارید من بالاخره از این انرژی همه جا استفاده کنم. داری برای این مذاکره میکنی دیگه، چیزی که مال خودته. من آزادی عمل تو حوزه اقتصادی داشته باشم، تحریم ها رو برداریم، مذاکره داریم میکنیم برای تحریم برداشتن. تحریم برداشتن یعنی چیزی که مال توه، حق توه. اون میگه بیا بشین مذاکره کنیم. بعد میری مذاکره کنی، یه چیزی از تو گرفته، تو میری مذاکره کنی، اون چیزی که ازت گرفته رو پس میگیری. میگه خب برای اینکه این چیزی که من الان میخوام به تو بدم که مال خودت هم هست و همشو نمیدم و بخشیشو میخوام بدم، باز یه چیز دیگه بده. این فرمول مذاکرات ایران و امریکا و همه دنیا با امریکاست. اینو اینجوری مذاکره، اصلا مذاکره یعنی این. فرمول مذاکره خاندان راکفلر. حالا خدا چجوری معامله میکنه؟ به تو یه نعمت میده، بعد بهت یاد میده این نعمت رو ازش تشکر کنی. بعد تشکری که کردی میگه اه تو به من احسان کردی، ازم تشکر کردی، خدایا نعمت رو خودت دادی. احسان این شکر کردن هم اونم خودت یادم دادی. بعد میگه نه، چون تو از من تشکر کردی به من خدا احسان کردی، بیا جایزشم بگیر. هم نعمت میده هم جایزه میده بابت نعمتی که داده. فرق خدا و شیطان رو فهمیدی؟ این 100% مخالف هم دیگه است. به نظر شما میتونه جبهه حق با این نگاه با جبهه باطل به توافق برسه؟ ماه رمضان کجای این قصه است؟ نگاه کنید، عجب فرمولیه. صحیفه سجادیه آدم یه دعای میخونه و رد میشه میره، چه فرمولیه. بعد از این حمد امام سجاد علیه السلام میگه الحمدلله الذی حبانا به دینه، شکر خدا که این خدا کسیست که به ما دین داد. میتونست نده، میتونست ما رو بیافرینه و رد کنه، نه، به ما دین داد، به ما یه مدل زندگی داد، یه مدل داد. بابا خدا خیلی ما رو تحویل گرفته، به ما مدل زندگی داده. میتونست بگه بشر تو عقل و فکر داری، خودت برو هر کاری کردی بکن. نمیتونست این کار رو بکنه و تا قیام قیامت هم بشر روی هدایت رو نمیدید. دین داده، برنامه داده خودش. حبانا به دینه وختسنا به ملته، ما رو ما امت اسلامی رو، ما رو ملت خاص خودش قرار داد. ان الدین عند الله الاسلام. خب شکر خدا که ما شدیم ملت خدا. چقدر قشنگه ملت خدا. لنسلکها بمنهی الی رضوانه. دین به ما یاد داد، بعد گفت اگر بر اساس این دین زندگی بکنی میتونی منو خوشنود کنی. ولی خب آدم ها معمولا بر اساس دین زندگی نمی کنن. میگه باشه، اب نداره، من میام یه کاری میکنم. دین به تو دادم، تو بر اساس دین و قانون منم ممکنه زندگی نکنی، علال قاعده زندگی نمی کنی. من یه منتی میگذارم بر سر تو، میام از جنس خودت یه پیغمبری، یک امامی، یک رهبری برای تو تعیین میکنم که دست تو رو بگیره، از تو ظلمت و از تو تاریکی محض خارج کنه، بیاره ببره تو نور. دیگه چی میخوای؟ رفقا نگاه کنید، این همش امیده ها. آدم بدونه یه صاحبی داره که اینقدر نگاهش نسبت به او کریمانه است، میشه مایوس بشه؟ میشه خسته بشه؟ میشه دل سرد بشه؟ لنسلکها بمنه الی رضوانه حمدن یتقبله منا و یرضا بهی عنا. خب حالا حمد و ستایش خدا کجای این قصه است؟ وقتی نعمت به تو دادم، به تو هم ستودن و شکرگزاری رو آموختم، به واسطه این شکرگزاری علاوه بر این که به تو جایزه میدم، علاوه بر اون ازت خوشنود و راضیم میشم. والحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهرا. همه این مقدمه رو امام سجاد فرمود تا به اینجا برسه. مسیر شکرگزاری خدا که این مسیر رو خود خدا آموخته و این طی طریق این مسیر رو هم خودش داره رهبری میکنه، همه چیش با خودشه و این مسیر ختم میشه به رضایت الهی. یکی از این مسیرها، یکی از این مسیرهای ستایش خدا، یکی از این مسیرهای شکر نعمت خدا ماه رمضانه. یعنی چی؟ یعنی ماه رمضان مسیر رسیدن به رضای الهیه، اون هم به منت الهی. آقا ما تکلیفمون رو داریم انجام میدیم، تکلیفی که خدا تعیین کرده دیگه. به این میگن مدل و برنامه‌ای که خدا داده برای اینکه بالاخره تو رو برسونه به شرایطی که خدای خودتو خوشنود کنی. یعنی میشه آدم ماه رمضان داشته باشه بعد ناامید بشه؟ اصلا ممکنه؟ فلسفه ماه مبارک رمضان در نگاه امام سجاد علیه السلام، صحیفه سجادیه، دعای روز اول ورودی ماه رمضان اینه. شهر رمضان، شهر الصیام، شهر الاسلام و شهر الطهور و شهر التمحیص و شهر القیام الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. دیگه شروع میکنن عناوین ماه رمضان رو شمردن. پس خود ماه رمضان آیین ستایش خداست برای رسیدن به رضای او. روزه و مناسک ماه رمضان آیین ستایش خداست به هدایت خود خدا، به آموختن خود خدا برای رسیدن به رضای او. و شما الان گفتید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یکی دو شب دیگه میخونیم دیگه، تو همین سوره بقره است. الان این با اون چجوری جمع میشه؟ تقوای برآمده از ماه شریف رمضان مسیریه که ما رو به رضای خدا میرسونه. این تقواه. همش هم خود خدا. ما که اصلا ما مسلمین که هیچی، ادیان گذشته هم رمضان داشتن. بعد از همون ماجرای آدم و حوا و اینها که دیگه بالاخره از بهشت بیرون شدن، همین الان آیاتشو خوندیم، اثر اون ترک امر الهی چی شد؟ که شما برگردید برید تو دنیا زندگی بکنید، ولی خب توبتون هم پذیرفتم باشه، ولی اثرش اینه که شما دچار اختلاف و درگیری میشید دیگه دائمی. همین اختلاف درگیری الان رو میبینید، این نتیجه تمرد دیرین است. هرچی تمرد بیشتر عمق پیدا کرده، جنایت ها بیشتر شده، اختلافات بیشتر شده، درگیری ها بیشتر شده. یه تنبیهی هم خدا قرار داده ما یادمون نره. خب البته یادمون رفته، ولی خب یادمون نره. تمام فرزندان آدم باید روزه بگیرن، 40 روز رو باید روزه بگیرن تا آخر. که حالا امت اسلامی چرا 30 روز؟ پیغمبر تخفیف گرفت. امت من خدایا طاقت نداره. چقدر امت نازک نارنجی داری یا رسول الله، یا بهتر بگیم چقدر پیغمبر مهربونی داریم. 40 روز بنا بوده روزه بگیریم، شده 30 روز. که حالا هم 30 روز که به ندرت میشه 30 روز دیگه، یا 29 روز غالبا دیگه. بعدم یک افطار داشته، باز پیغمبر درخواست کرده خدایا یه افطار نباشه در 24 ساعت. یه افطار خیلی سخته دیگه، الان شما 24 ساعت یه افطار نمی کنید که. 5 صبح تا مثلا 6 غروب تا 7 غروب میشه چقدر؟ تقریبا بگید میشه چند ساعت؟ 13-14 ساعت دیگه، بیشتر نیست. 13-14 ساعت کجا؟ 24 ساعت کجا؟ اینم تخفیف پیغمبر. 40 روزتون رو کرده 30 روز، 30 روزتون هم 14 ساعت به جای 24 ساعت. دیگه حالا حد اکثر هم که بخواد بشه تو فصلهای دیگه بازم بیشتر از 15-16 ساعت که نمیشه. اینو قرار داده که ما یادمون باشه، یادمون باشه. نید پاش میشکنه، تو پاش مثلا پیم میذارن یا فلزی چیزی میذارن، میخواد یه فشاری به پاش بیاره، یه فیه دردی میگیره که من الان تو پام پلاتینه یا مثلا پیمه، به این نباید فشار بیارم. این همون پلاتینه است، این همون پیمه است. یه ماه روزه بگیر، حواست باشه. ببین پدر و مادر تو بهشت الهی بودن، حرف خدا رو گوش نکردن، شد این دیگه شازده. تو دیگه هرچی عزیز باشی که از آدم و حوا که بشه خدا عزیزتر نیستی که. مواظب خودت باش، حتما بدون اگر برای آدم و حوا ترک فرمان خدا اثر داره و یه اثر ماندگار، حتما بدون برای تو هم همینجوره. بی خیال زندگی نکن. تو از آدم و حوا مقربتر نیستی. علم الاسماء کلها، می الان خوندی. خدا به آدم انقدر دوستش داشت، اسماء و آموخ. اسماء یعنی چی؟ یعنی منابع قدرت بهش داد. به وسیله اون اسماء آدم خیلی قدرتمند شد. یه موجود فوق قدرتمند خدا ایجاد کرد، فرمانش رو که ترک کرد، فریب که خورد، وسوسه که شد، و حالا برو. اثرش اختلاف بچه هات با هم دیگه، دیگه تا قیامت خودش رو بکشه آدم و حوا، یه اختلاف هست، یه درگیریه هست. خدا رحمت کنه، حضرت امام میفرمود هر جا، چهل حدیثه، یه بارم تو سخنرانی فرمود، هر کجا دیدید اختلافی هست بدونید اونجا هوای نفس داره فرمان روایی میکنه، و الا نمیشه اختلاف باشه. وسوسه که شد، هوا و هوس که شد، اختلاف هم پشت سرشه. خانواده، اگه یه خانواده خوبی بود، مؤمنانه زندگی کردن، اصلا توش اختلاف پیدا نمی‌کنی. اما اگه رفت، بچه مسیرش رو جدا کرد از پدر و مادرش، خواهر برادرات مسیرشون رو جدا کردن، اختلافه، درگیریه، مشکلاته، معیشتن، زن کا. ماه مبارک رمضان یه چنین حدیده ایه رفقا، مسیری که انسان رو به رضا و خوشنودی خدای متعال میرسونه، البته به شرطی که خب ماه رمضان بشه دیگه. لعلکم تتقون. خود خدا میدونه رمضان ما هممون رمضان نمیشه. لعلکم تتقون، بلکه تو از این اتفاقی که برات رقم زدم در این ماه دیگه خودتو کنترل کنی. ببین من چه خوبی در حق تو کردم، به تو ستودن آموختم، بعد که میای در این ماه مرا می ستایی، حمد می کنی، شکر می گذاری، میگم در حق من احسان کردی. تو که روزه گرفتی در حق من احسان کردی، بعد حالا پاداش روزه بهت میدم. یا یه قرآن میخونی، دفعه ختم قرآن برات ثواب مینویسه. خدایا چی کار میکنی؟ گرفتی خوابیدی راحت. واقعا هیچ وقت خواب اندازه مارمزون با آدم نمیچسب، چون غیر مارمزون میخوابه کدورت رو تو خودش حس میکنه. خواب از حد خودش بگذره کدورت میاره. ولی تو ماه مبارک رمضان آدم بیدار میشه، احساس میکنه که مشکل روحی نداره، کدورت برش بار نشده. چرا؟ چون وقتی خواب بودش عبادت براش مینوشتن. خب بریم جلو. شهر ماه سیام، ماه اسلام، ماه طهور. معنا نمیخواد دیگه، معلومه پاکی. ماه تمحیص یعنی امتحان، ماه امتحان. کی اهلشه این ماه رمضان خودش رو حفظ کنه یا نه؟ شهر القیام، شهر القیام. حالا آدم وقتای دیگه موفق نیست، ماه رمضان آدم بالاخره برام میشه سحری میخوره دیگه. وی سحریه الان میگن خوبه مثلا یک ساعت و نیم، بالاخره خود یه رو 20 دقیقه‌ش هم یه نمازی بخونه دیگه، کاری نداره که. بیخه 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 اذان میگیره میخوابه، بعد بلند میشه هول هول هولی یه لقمه نون میخوره که سحریه رو خورده باشه. خورا چرا؟ بعد از اون بگی بخواب 10 دقیقه. شهر القیام، ماه رمضان ماه بیداریه. فرقش با ماهای دیگه اینه دیگه، با یه خود بیدار باشیم. شهر القیام الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة. میخوای بفهمی این فضیلت داره ماه نسبت به ماه‌های دیگه؟ ببین خدا چقدر خط و نشون توی این ماه میکشه. حرمات زیاده تو این ماه، این حرامه، این حرامه، این حرامه، این حرامه. چرا؟ ماه مهمیه، ماه مهمیه. از قواعدش، از احکامش آدم متوجه میشه که این ماه یه ارزشی داره که این پرهیزها براش اومده. آب نخور، غذا نخور، چه نکن چه نکن چه نکن. حالا احکامش را جای اسکلو دارم میگم. تمام این حرمات به خاطر چیه؟ به خاطر اهمیت و عظمت این ما. عجیب. خدایا خدا یه بستری فراهم کرده برای یه کرامتی به ما، بعد خودش این بستر رو با فضیلت قرار داده، خودش تعظیم کرده این ماه رو. بابا قرار بود این ماه ماه تقوای ما باشه، دیگه نزول قرآن چیه؟ دیگه چرا شب قدر رو درش قرار دادی خدایا؟ هی قیمت ماه رو پشت سر هم بالا بردی، همینقدر که شب قدر قرار داده قرآن رو از درش نازل کرده که قرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، کتاب تبیین برای هدایت و تشخیص درست. در این ماه، در لیلة القدر این ماه، خیر من الف شهر. اینا جزء همه اینها رو خدا میتونست یه ماه دیگه قرار بده، نمیشد؟ راحت میشد. من میخوام مثال بزنم ببینم نمیشه اصلا، ما نداریم. مثلا میخوام عرض بکنم، شما عروسی میکنی، ازدواج میکنی. اونایی که ازدواج کردن خیلی سال پیش، این کام شیرینشون هنوز هست. اونایی هم که جدیدن ازدواج کردن که هنوز تازه عهدن، اونایی هم که ازدواج نکردن که انشالله روزیشون بشه. یه انشالله ای گفتی؟ نه، تا صلوات نفرستی فایده نداره. آخرش از پل گذشته نمیدونه اینا که مجردن چی دارن میکشن، با چه امیدی تو این هیئت ها و جلسات میرن. خدا بلکه انشالله گیرش نوبا کن. 13 هم که گذشت دیگه الان چمن منم تموم شد. خب قصه ازدواج رو میبینی؟ ازدواج خب یه مسئله به ما ربط داره دیگه، خانواده ماست دیگه، بابا ازدواج دیگه. بعد یه دفعه خدا میگه خب حالا من تو این ازدواج میخوام هدیه بدم. خدا شما عروسانی یا دامادانی؟ هم عروسان هم دامادان، الخلق و عیالی، جفتتون خانواده منید، عروسی کنید، چی میدی خدا یا بابت این عروسی؟ میگه هرچی دعا بکنی عروس دوماد، هرچی دعا بکنی مستجاب میکنه. انگار رفته زیر قبه سید الشهدا شب عروسی اینا. هم از اون ور یه سنتی قرار داده، خودش قرار داده دیگه، انکاح سنتی، خودش قرار داده این قصه رو، هم خودش این سنت رو قرار داده، هم خودش به این سنت فضیلت داده. میگه اینقدر این با فضیلته، عروس و داماد هر چی دعا بکنن مستجابه، برید بهشون التماس دعا بگید. البته خب حالا عروس و داماد هست که قدر اینو بدونن، میان تو بلوار پیامبر اعظم ماشین رو نگه میدارن و ماشین پیاده میشن. نو میگم خدایا آخه چه بیماریه، شما کاروان حالا هر جا کاروان عروسی است، پس چرا اومدید جلو مسجد جمع کنان وایسادید، ماشین رو اومدید پیاده شدید میرقصید؟ یعنی هم خانوم میخوان هم خورما. خب شما میخواید بزنید برقصید مرد و زن قاطی؟ خب بابا یه پیامبر اعظم به این بزرگی، پلیس هم که نمیاد، کسی هم که باهاتون کاری نداره، آزاد. اینقدر آزادید که میزنید این المان و چه میدونم سازه ی عکس امام و آتیش میزنید، بعدش فردا شبش دو سه شب دیگه‌ش هم بعد با خیال راحت میاد اون یکیش هم آتیش میزنید. خیالتون راحته؟ اینا کسی با تو کاری نداره. عکس امام آتیش میزنید، بعدم عکس آیت الله بروجردی آتیش میزنید. حالا نمیدونم برنامه‌ای دارید برای آیت الله آیری یا نه، بگید زودتر بگید. کی به شما کار داره؟ خجالت کشیدن مسئولین امنیتی و انتظامی ما؟ به ولا نکشیدن. یه نفرشون اومد عذرخواهی کرد؟ یه نفر اومد گفت ما به سرنخی رسیدیم؟ آزادید بابا، آزاد آزاد آزاد. اینم بوستان ها همه در اختیار شما، هر کاری دوست دارید هم انجام میدید. حرمت مقدسات یعنی چی؟ قوم یعنی چی؟ شهر اهل بیت یعنی چی؟ اینا ما رو روایات 1400 سال پیشه، ما رو مسئولین امروز ما در این شهر نیست. مسئولین بگن ما نمیتونیم از پس این فضاهای امنیتی شهر بر بیاییم، والا به حضرت عباس مردم، ما خودمون میریم نگهبانی میدیم. بگید نمیتونیم، ما خودمون میریم. مگه منافقین تو این کوچه بس کوچه ها نبودن؟ مگه مردم جلو اینا رو نگرفتن؟ مگه بساط منافقین رو جمع نکردن؟ یه خودی به خودتون بیاد داخل، خجالت بکشید. میشینید تماشا میکنید. حالا میخواید شما توی پیامبر اعظم میخواید کجا؟ چرا رفتید در مسجد جمع کران دارید میزنید میکوبید؟ خب یه خود به جلوتر.
میخواید به همه ثابت کنید که کسی با ما کاری نداره. دیدید یا نه؟ میخواید بگی امام بگیم ما تو هم دوست داریم ما، ولی بزاله امشبه رو بکوبیم. چی میخواید بگید؟ خدا شاهد دو سه مرتبه وسوسه شدم بیام ماشین پایین برم بیام بابا راستشو بگو چرا اومدی اینجا؟ مثلا چی بیشتر کیف میده بغل مسجد صاحب از زمان شما این حرام بیان انجام بدید؟ به ما هم بگید. و این رویه همچنان ادامه دارد. یه جایی مسجدی ما داشتیم ساعت این تهران مسجد ابوی ما چند بود؟ ساعت آخر شب بود دیگه. ما از قم رسیدیم رفتیم دیدیم دم در مسجدمون، دم در مسجد، دقیقا دم در مسجد وسط خیابون باند گذاشتن، مثل این مراسم مثلا یادواره شهدا باند گذاشتن، باند با پایه قشنگا پر 4-5 تا باند، زن و مردم وسط خیابون دقیقا جلوی منبد و مناره مسجد دارم میزنم میرقصم. دید من آقا سید اومدیم آقا یه تا من برم صحبت بکنم آقا سیدم خب بالاخره بچه هیئتیه دیگه، رفت این سیمای باندار رو کشید صدای ما به صدا برسه. دید آقا صاحب این مجلس کیه؟ چرا جلو مسجد؟ خوب هی داد زدیم آقا صاحب مجلس کیه؟ اینا دیدن یه دو تا آخوند اومدن، یکی داره سیم باند میکشه، یکی هم داد میزنه صاحب مجلس کیه. بعد اومد دی بنده خدای جلو دیم ای صاحب مجلس صف اولیه نماز مسجد خودمونه. ببخشید مزاحم شدیم آقا سید، باند رو بس کن، مثل اینکه ما اشتباه اومدیم. بعد از یه مدتی منکر میشه معروف، معروف میشه منکر. حرمت در ماه مبارک رمضان وقتی خدا قرار داده، امام سجاد میگه این حرمت ها برای اینه که فضیلت این ماه مشخص بشه. آی آدم، اینا رو خدا برای تو حرام کرده به خاطر اینکه تو موجود مکرم و معظمی هستی. اگه تو ارزش نداشتی پیش خدا، خدا برای دیگه واجب و حرام دیگه نمیذاش، میگو بچر تا بچری. خب یه ارزشی داری دیگه، دانش آموز ارزش داره هان؟ یه ارزشی داره دانش آموز دیگه. چون دانش آموز ارزش داره و درس خوندن ارزش داره، کسی محدودیت هم هست. آقا سر ساعت 8 بیا، یا آقا سر کلاس شلوغ نکنی، یا تکلیفتو انجام بدی، یا هان حضور غیاب خب. یه سری باید و نباید، برای چیه؟ به خاطر این آدم ارزش داره. اگه دانش آموز ارزش نداشت، قاعده بلاخره ضابطه و قاعده و قانونم نبود. برو بابا راحت باش، راحت باش. یه فیلمی قبلا میداد، البته اونا مقصد دیگه ای داشتن، ولی اینجوری ما مقصد ما درستش رو استفاده کنیم. پینوکیو رو یادتون میاد؟ گفت یه شهر، یه شهر بازیه، اونجا آزادی، هر کاری بری میتونی انجام بدی. این رفت یه فیده اه اینجا واقعا همه چی آزاده. بعد همه چی آزاد بود، یه دفعه دید اه چوبش تبدیل شد، پشت گوشاش مخملی شد و دم در آورد و از یه عروسک تبدیل شد به یه خر. اینشو خوب فهمیده اون کسی که اون کارتون رو درست کرده. وقتی بیقانونی باشه یعنی خر تو خره دیگه. انجام انجام واجبات، ترک محرمات. خود چرا؟ چون انسان تو ارزشمندی، تو ارزشمندی. وقتی این انسان بی ارزش شد، الان تو سازمان‌های بین‌المللی 4 مدل خانواده، کم کم داره میشه 5 مدل خانواده رسمیت پیدا کرده. انسان بی ارزشه دیگه، انسان بی ارزشه. میگن آقا ازدواجش با اسب و با سگ و با اینو اینا رو هم ثبت کنید، انسان بی ارزشه دیگه. ماه مبارک رمضان، این نگاه تو نگاه درستی بکنی، اصلا از همین نهی و نفی ماه رمضان هم لذت میبری، کیف میکنی. خدایا ممنون که قانون گذاشتی نخوره کسی تو این ماه. این اخبار اعلام میکنه چه روحیه بهت میده. یا آقا اگر کسی روزخوری علنی بکنه جرم مرتکب شده. این خبرتو میشنوی میگی آره خوبه، نباید اینجوری هر کسی بخوره. چرا؟ تو میگی براخره کشور اسلامیه. امام سجاد علیه السلام میفرماد این حرماتی که تو ماه رمضان هست برای اینه که به همه خدا میخواد ثابت کنه این ماه ماه با فضیلتی نسبت به ماه های دیگه. فعبان فضیلته علا سائر الشهود به ما جعل له من الحرمات الموفوره والفضائل المشهوره محرمن فحرم فیه ما احل فی غیره اعظامن. تو ماهای غیر ماه رمضان آزاد بودی آب بخوری، غذا بخوری، هر وقت خواستی هر جوری خواستی بخوری، ولی تو این ماه اون حلال ماهای دیگه میشه حرام. نه آقا، از اذان صبح تا اذان مغرب نباید بخوری. چرا؟ اعظامن، به خاطر عظمت این ماه. و هجر فیه المطاعم والمشارب اکراما و جعل له وقتا بینا لا یجیز جل و عز ان یقدم قبله ولا یقبل ان یؤخر ان. یک وقت قرار داده، اذان صبح اذان مغرب. بابا حالا تو این دیگه، حالا یه دقیقه، حالا من تا الان داشتم میخوردم، حالا یه دقیقه دیگه بخورم مثلا چی میشه؟ نخه یه دقیقه هم نمیشه جلوتر میشه. خب حالا من که تو حالا صبر کردم، حالا الان میشه اذان مغرب، مثلا 2 دقیقه زودتر من شروع کنم، حالا چی میشه؟ طوریه. بابای اکبر عبدی گفته بود، گفت برو ببین بابا من تو از صبح تا حالا چیزی نخوردم، بابا هنوز اذان نشده. گفت برای من شده بابا، بلم کن. اینجوری بخواد زندگی بکنه آدم؟ آره. ولی اگه بخواد دقیق زندگی بکنه، یه دقیقه هم نمیتونی، یه دقیقه هم نمیتونی زودتر بخوری، یه دقیقه هم نمیتونی. این دقت نظر برای چیه؟ به خاطر اینکه حرمت این ماه. این حرمت چرا داره این ماه اونایی که دیر رسیدن؟ به خاطر اینکه این ماه یه اتفاقات خاصی درش میفته. آدم در یه مهمانی قرار داره که بابت این مهمانی هیچ خرجی نکرده، هیچ کاری انجام نداده، از زمین و آسمان هم داره براش خیر و برکت میاد. خب یه خدایی شما دارید که یه ماه رمضان این چنینی براتون قرار داده، شما میتونید نسبت به این خدا ناامید بشید؟ این همه این حدیث و امثال من عرض کردم به خاطر که نتیجهش بخواستم اینو بگیرم. میشه ناامید شد؟ خدایی که به ما نعمت میده، بعد حمد این نعمت و شکر این نعمت رو به ما یاد میده، بعد که شکر میکنیم میگه اه به من احسان کردی، تشکر کردی، پاداش میده، بعد میگه غیر از این من تو رو به رضایت و رضوان خودم هم میرسونم. چجوری میشه نسبت به این خدا
ناامید شد. خب هیچ جور نمیشه ناامید شد. ببینید روایته، حالا من روایتشو اگر شد فردا شب براتون عرض میکنم، دیگه الان وارد روایتش نشم. امام صادق علیه السلام یه روایت دارن، یه نگاه خیلی زیبایی دارن. فرمود زاهد از خوفش بندگی میکنه، ولی محب از شوقش، از امیدش. زاهد میترسه اگه بندگی نکنه آیه دوچار جهنم و عذاب و اینها، ولی یه کسی که عاشق خداست. آقا فرمود مردم امیدتون رو بالا ببرید. رفقا راه امیدوار شدن جامعه ما چیه؟ چیزی بجز به خدا نزدیک شدنه؟
و این که ما مردممون بدونن و ببینن، هم بدونن هم ببینن، خودشون هم درک کنن، نه اینکه بشنون از این و اون، خودشون ببینن.
این همون خداییه که ماه رمضانش، یه ماه رمضانش یعنی یکی از مناسک عبادیش، این همه توش مهربانی و لطف و کرامت و بزرگواری و نعمت و اینهاست. حالا اگه این خدا بخواد بساط حکمرانیش رو در عالم برپا کنه، ببین چه می کنه.
یا عبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اگه این خدا بخواد امام زمان رو حاکم کنه و احکام خودش رو جاری کنه که تا الان این نبوده، خب همین الان خوندیم اقوام مختلف اطاعت نکردن انبیا رو.
یه برنامه عبادی مثل ماه رمضان، این همه دریای رحمت الهیه. آخه اگر حکومت الهی تشکیل بشه چی میشه؟ مردم رو باید به این امید حقیقی امیدوار کرد. فإن حزب الله هم الغالبون، این قاعده قطعی خداست، غلبه حزب الله،
یعنی تشکیل حکومت بقیت الله.
عجیبه، در و دیوار و زمین و آسمون و هر چی که تو داری الان میبینی امید بخشه. پس چجوری اینا دارن تو این رسانه ها و فضای مجازی تونستن مؤثر
افکار و دلهای مردم رو منحرف بکنن به یأس و ناامیدی؟ چجوری تونستن؟
همین ملعون، این انسان خبیث، من نمیدونم، من انسان به خبث این آدم نمیشناسم. تاجزاده رو ببینید، هر اتفاقی میفته با تیتری که میزنه، با عنوانی که توی پیجش داره، و بعد سیله که اینا همه معلومه هدایت شده است، اینا آدم های معمولی نیستن، اصلا آدم های معمولی نیستن، تیمن، جریانن. چند بار من امتحانشون کردم، پیامایی که به دردشون نخوره اونا رو نمیذارن توشون، توی اون صفحهشون بمونه.
آقا هر نقطه امیدی تو کشور گیر میاره این آدم خبیث، این جریان خبیث نفاق تو کشور، بلا فاصله شروع میکنه سیاه نمایی کردن و زدنش. آدم میمونه،
یا توی نوشته خودش یا تو کامنت هایی که پایین میذارن تو نوشته های دیگران. به تو چی میرسه بیچاره؟ مثل این میمونه کسی بره غرق دریا باشه بعد بگه من از تشنگی دارم هلاک میشم. بابا تو تو آبی، چطور ممکنه یک کسی تو آب از تشنگی هلاک بشه؟ من تو انقدر القا میکنن به دروغ تو فضای مجازی، بعضی از مردم این تو آب بودن خودشون هم دیگه باور ندارن، تردید دارن. ماه رمضان خودش یه نشانه است و تمام زندگی ما و تمام حیات ما سرشار از این نشانه هاست، از این نشانه های لطف خداست، از این نشانه های لطف خداست. حالا ما ها اینجوری تو ماه رمضان میتونیم این نشانه ها رو بگیریم. یه کسایی هستن که تو دریای مصیبت و غم لطف خدا رو میبینن. اونا دیگه کیان؟ یه کسی مثل زینب کبرا سلام الله علیها، آدم در میمونه از مقامش. به والله خود ابی عبدالله رسید به کربلا، گفت اللهم انی اعوذ بک من کرب ول بلا. جای دیگه ابو عبدالله فرمود بلاء عظیم، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. تو باید چقدر به خدا نزدیک باشی که در دریای غم و
بغل گرفته صورتش رو برده نزدیک رگهای بریده قرار داده، رگها رو بوسیده به جای صورت داداش. این زینبی که منزل به منزل دیده، سر بالای نیزه از کربلا تا کوفه است، این زینب میگه و ما رأیت الا جمیلا. چقدر به خدا نزدیکی تو یا زینب، چقدر ای زمین، چرا اهلت رو نبلعیدی؟ ای آسمان، چرا خون نگریدی وقتی دیدی زینب رو دارن با تازیانه میزنن سوار ناقه میکنن؟